خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. روند اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا تشدید شد. مذاکرات صلح سوریه در ژنو بر گزار سیاسی متمرکز خواهد بود. و وزارت ببخشید وقع ایران قرارداد صادرات روزانه نفت با روسیه را امضا می‌کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه دو فرمان جدید صادر کرد که بر اساس آنها روند اخراج مهاجران غیرقانونی در این کشور تشدید می‌شود. این دو فرمان که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا رسیده است، با تغییر اولویت بندی‌های پیشین در ارتباط با اخراج مهاجران غیرقانونی، شمار بیشتری از آنها را در معرض اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می‌دهد. شان سپایسر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تقویت وزارت امنیت داخلی است تا قوانین مهاجرتی را به اجرا درآورد. بر اساس این دو فرمان، مهاجرانی که به ارتکاب جرم متهم هستند یا در مزان اتهام قرار دارند باید به سرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند. دفتر استفان دی میستورا، سفیر ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات این هفته برای دستیابی به صلح در سوریه بر موضوع گذار سیاسی متمرکز خواهد بود. مسئله گذار سیاسی و اصرار اپوزیسیون سوریه مبنی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت عمده‌ترین چالش مذاکرات پیشین بوده است. رئیس دفتر آقای دی میستورا همچنین گفته است موضوع این مذاکرات تأسیس یک حکومت قابل اطمینان و غیر فرقه است که همه گروه ها را در بر گیرد. این همه در حالی است که حکومت سوریه در نبردهای ماه‌های اخیر دست بالا را داشته و از جمله توانسته شرق حلب را که دست شورشیان بود باز پس بگیرد. گفتگوهای ژنو درباره سرنوشت سوریه از روز پنجشنبه این هفته در سوئیس آغاز می شود. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، پس از دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، روز سه‌شنبه گفت در مدت دو هفته آینده ایران روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهد کرد. به گزارش شانا، خبرگزاری نفت ایران، بر اساس این توافق نفت خام ایران به روسیه تحویل داده می شود و سپس به مقاصدی که روسیه اعلام می کند صادر خواهد شد. ایران از سال 2015، یعنی پیش از لغو تحریم‌ها، با روسیه توافق کرده بود که روزانه 500 هزار بشکه نفت خام به این کشور بفروشد، اما بر سر جزئیات این توافق و نحوه پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت. عادل جوبر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با روزنامه زود دویچه زایتونگ میگوید کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله لبنان قرار گیرد. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادهای شدیدی را علیه تهران مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه ایران را به فرقه گرایی متهم کرد. وزیر خارجه عربستان تهران را بزرگترین حامی تروریست نامید و وزیر دفاع اسرائیل از ایران به عنوان چالش اصلی خاورمیانه نام برد. ایران که همواره این اتهام‌ها را رد کرده است، به نوبه خود گفته است شواهدی مبنی بر هماهنگی رژیم‌های اسرائیل و عربستان در پرونده‌های منطقه‌ای در دست دارد. خبرهای بیشتر و اطلاعات مربوط به جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیمان اسماعیلی نویسنده 39 سالی مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو با اطمینان از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموع داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم، مجموع داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت، شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود. زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من. گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود. هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود. هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی. و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموع داستان. همین امشب برمیگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموع آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بیواسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
منم سلام میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همینجوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدمهای مختلفی رو روایت بکنن یا برش‌های مختلفی از زندگی آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل می‌کنه، یک نشانه‌ها، یک موتیف‌های مشترک این قصه‌ها رو به هم وصل می‌کنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف‌ها خب طبیعتاً شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم‌های این داستانا باشه مواجه میشن، یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم‌ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر 5 داستان به طور واضح مشاهده می‌کنید و می‌خونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل می‌کنه. به غیر از موتیف‌هایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقلیش یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان هایی هستند که تو داستان ها شما میبینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص ترین و مهمترین المان های مرتبط کننده این داستان ها همون المان خرگوش سفیده که شما میبینید که در تعدادی از این داستان ها به کرات تکرار میشه و دقیقا جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس میبینید.
یکی از موتیف های یا حداقل نشانه ها اشاره های مشترک در تمام این داستان ها مسئله این است که در همه این داستان ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی روی این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما میبینین اینه که واقعا مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته های شما ایجاد میکنه که واقعا در خیلی از بخش ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمیکنه، به ویژه تو سالهای اولیه، یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارین، ولی قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردین، به هر حال یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنجتایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دلمشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصتو پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست همیشه هم اینطوری بوده اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوماً همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتی که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی نویسنده ساکن تهران درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.